أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اللهم صل علی محمد. اگر کسی وصیت کند که مالی بعد از او به فلان مصرف برسه، مثلا به کسی داده بشه یا در راهی خرج بشه، یا اینکه وصیتی میکنه که مستلزم خرجه، مثل اینکه میگه منو فلان جا دفن کنه که خب هزینهش هزینه سنگینیه، یا برای من مجلس مثلا سوم و هفت و اینها بگیریم یا نماز روزه بدیم. اگر کسی مالی رو وصیت میکنه برای مصرفی یا برای اینکه به کسی بدهن، یا وصیتی میکنه که مستلزم خرجه، این وصایا تا سقف یک سوم مجموع ما ترک، البته بعد از کسر تمام دیون اون متوفا، نافذه و وراث حق اعتراض ندارن شرعا. کسی که از دنیا میره تمام بدهی هایی که دارند، ولو این بدهی ها مال آینده باشه، تمامش به تاریخ فوت او سررسید میشه. این اولا. و تا نپردازند این بدهی رو، حق تصرف تو مال ندارند. بله تصرفات اولیه رو میتونن تو مال، تو مال متوفا بکنن، ولی با این نیت که حتما بدهی ها رو تمام کمال پرداخت کنن هر چی زودتر. یه مثال من بزنم، حالا اینو از مسائل عجیبه، یعنی عجیبه که برای افراد یه قدر تعجب آوره. مثلا این خونه رو اگر نقد میخرید 100 میلیون تومان میخرید، چون قسطی خریده مثلا شده 180 میلیون، معامله رو کرد، اومد تو این خونه هفته بعد به عزت و شرف لا اله الا الله، باید 180 میلیون رو جیرینگی برن پرداخت کنن، ولو اینکه چکش مال 3 سال بعده، 4 سال بعد. بله اگر طلبکار خودش مهلت میده عیبی نداره، منتها به اطلاعش برسونه که آقا شما الان که لازم نداره این پولی که ما 3 سال دیگه به شما بدیم خوبه. اگه آدم خوبی باشه میگه باش، اگه نه مثل من باشه میگه نه آقا جون ما خودمون الان لازم داریم. لذا گاهی اگه کل خونه رو بفروشن نمیتونم اون پولو بدم، ولی باید این کارو بکنم. اول تمام دیون رو باید بپردازن، تمام دیونی که مال آینده هم هست الان سر رسید میشه، مگه خود طلبکار نخواد. مثل این بانک ها چیز نمیکنن، مطالبه ای نمیکنن، شما سر تاریخشم بری بدی رفتی دادی. تازه در اون مورد هم بعضی تردیدی دارن که میتونن تأخیر بکنن یا نه. اگر شخص بدهی به خمس هم داشته باشه، اونم باز باید پرداخت بشه. یه عمری خمس نداده، تمام خمسهای عمرش رو باید الان از اصل مترک جدا کنن بپردازن. اگه تهش هم هیچی نمیمونه، خب هیچ، باید فکر کنن این متوفا وقتی مرد هیچی نداره. دویونشو بدن، دویون به در مورد خمس و زکات و ایناش مظالم و ایناشو باید بدن، اونا که واجبه باید بپردازن. اگر مستطیع برای حج بوده و نرفته، یه خرج حجت الاسلام هم از اصل اموالش برمیدارن، حالا هرچی باقی مون. تمام اون وصیت هایی که کرده است الان تا سقف این یک سوم باقی مونده لازم الاجراست، بیش از مقدار یک سوم لازم الاجرا نیست، مگر اینکه خود ورثه قبول کرده باشن که بیشتر از حد ثلث او وصیت کرده باشه. این قبول ولو شفاهی، ولو برای یک بار، ولو به خاطر رودروایسی یا به خاطر اینکه جوگیر شدن، احساساتی شدن، یک بار بگن اب نداره تمام وصیت بابامون عمل بشه، این اعلام موافقت چه قبل از فوت متوفا باشد چه بعد از فوت، در این صورت باید به تمام و کمال انجام بدن. اگه قبول کنن. اگر نه هیچ وقت قبول نکردن، نه قبلش قبول کردن نه بعدش، تا سقف یک سوم رو ولی باید ملتزم باشن. اگه بعضیشون قبول کنن بعضی قبول نکنن، از سهم اونها داده میشه، از سهم اونها داده میشه. این طریقه‌ای که برای بعد از این که حالا این کارها رو انجام دادن، هرچی باقی موند حالا به نسبت آنچه در احکام ارث مطرح شده، به اون نسبت باید بین وراث تقسیم بشود. پس مسئله این شد که بعد از فوت متوفا دیون او تمام و کمال باید پرداخته بشه، بعد از به اضافه حجت الاسلامش، البته اگر او مستطیع بوده و نرفته حجش رو، بعد از او وصیت هایی که برای تملیک مال به این و آن کرده، یا گفته مال منو مثلا بدن در راه خیر مثلا چه بکنن، یا وصیت هایی کرده که مستلزم خرجه، این وصیت ها تا سقف یک سوم این باقی مانده باید تنفیذ بشه. بیش از اون مقدار در صورتی واجبه که ورثه قبول کرده باشن، اگر قبول نکرده باشن تا سقف این یک سوم رو اگر او وصیت کرده باید انجام بدن، بقیهش علی ما فرض الله باید بین وراث تقسیم بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرماید. نه خیر، مطالباتش سر رسید نمیشه، مطالباتش سر تاریخشه، بدهیهاش سر رسید میشه. مطالبات متوفا سر رسید نمیشه، بدهیها تماما سر رسید میشه. بله، خب ما چند شبی که در اینجا مزاحمت داشتیم تا دیشب، غیر از شب اول، بقیهش بر حسب امر آقای حاج حسن آقای سعیدیان در باب امر به معروف و نهی از منکر یه عرایزی را عرض کردیم. عمدتاً شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کردیم، یعنی اگر چه شرایطی پیش بیاد واجبه که من امر به معروف کنم، چه شرایطی پیش بیاد من واجب نهی از منکر بکنم، اون شرایط رو ذکر کردیم که دیگه بر نمیگردیم بهش. بعد از اینکه حالا این شرایط فرض کردیم که واجبه، حالا بر من واجب است که چه حرکتی انجام بدم. فرمودن سه مرحله داره امر به معروف و نهی از منکر. مرحله اول رو بهش میگن انکار لسانی، ببخشید انکار قلبی، دوم رو میگن انکار لسانی، سوم رو میگن انکار عملی. یعنی چی؟ اگر تعبیر کنن به واکنش شاید یه خورده به فهم ما نزدیک بشه. یه حرکتی من بکنم واکنش قلبی داشته باشه، واکنش زبانی و واکنش عملی. اینکه گفتن انکار یا واکنش قلبی منظور چیه؟ دو امر را از یکدیگر جدا کنید. هر مسلمانی به حکم مسلمان بودنش و هر مؤمنی به دلیل ایمانی که آورده است به خدا و پیامبر و ائمه هدا علیهم السلام، تو ذهنش این اعتقاد هست و باید باشه که هرچه خدای متعال واجب کرده همه او واجبه، کسی حق اظهار نظر نداره. منم او رو واجب میدونم. چرا؟ چون خدا واجب کرده، چون پیغمبر و امام واجب شمرده. و هر مسلمانی به حکم مسلمان بودنش باید معتقد باشد که اگر چیزی را شرع انور حرام کرده، این حرامه، بابت چونم نمیشه زد. اگه گفتن شراب حرامه، حرامه دیگه، قمار حرامه، حرامه، ربا حرامه، حرامه. بعضی فکر میکنن اگه ربا درصدش پایین باشه خیلی مهم نیست. اومده بود یه آقای تو مسجد، گفت بانک ها بعضیشون وام هایی میدن که اینا ربا نیست، همچنین کارمزد 4% داره، این دیگه ربا نیست. اگه 0.4% هم باشه سود، اینم رباست. یعنی چون درصد 40% ربا نیست و حرام، بلکه 4% و 0.4% و 4000% هم باز چیه؟ رباست. درهمی از ربا حرام. مسلمان به حکم مسلمان بودنش باید احکام الهی رو تصدیق کنه، و وقتی واجبی رو کسی انجام میده باید بگه من به این واجب رضایت دارم، منم قبول دارم، خوشحالم از این که این واجب داره انجام میشه. و اگر معصیتی رخ بدهد باید قلبن اعتقاد کنه که حادثه بدی اتفاق افتاد، ارزیابیش بد باشه، معتقد باشه این کار بده، تنفر داشته باشه از این کار. این یه امر اختیاری هم هست. یه به خودم بگم چرا بی تفاوتی نسبت به این کارو، حداقل موضع اعتقادی منفی بگیر نسبت به این گناهی که داره اتفاق میفته. این امر، این نکته‌ای که در قلب ما هست در بحث امر به معروف نهی از منکر مطرح نیست. این از مال اصل ایمانه. هر مؤمنی به دلیل ایمانش باید از وقوع معصیت ناراحت باشه، از اینکه طاعتی محقق میشه خوشحال باشه. آدمایی که ریلکسن هستن، حالا میخواد زنا بی حجاب باشه، میخواد با حجاب، واسه شون اهمیت اعتقادی هم حتی نداره، بگه اینا مهم نیست. اونایی که اینجوریان در مسئله ایمان مشکل پیدا میکنن، چون لازمه ایمان اینه. باید ناراحت بشه از این که این سطح شهر تهران این همه توش معصیت علنی صورت بگیره. حداقل این نکته رو به عنوان اعتقاد باید داشته باشه، ولو این اعتقادش در عمل هم بروز پیدا نمیکنه. اما اونی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرحه چیه؟ گفتم این ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره، مال مسلمان بودنه. در امر به معروف و نهی از منکر مرحله اولی که واجب ما انجام بدیم که بهش میگن انکار قلبی، یعنی من یه رفتاری ازم دیده بشه که بفهمد گناهکار یا دیگران بفهمند که من از وقوع این معصیت ناراحتم شده. الان من مواجه نیستم با بیهجابیه که تو خیابونه ولی یه عصر تهرون داره اتفاق میفته، قطعا یه سری اونجا دارن عرض و طول خیابونو بجب میکنن با وضعیت نامناسب از پوشش، قطعا اینجوریه. من به اعتبار ایمانم باید بگم من راضی به همچی چیزی نیستم، اما الان واکنشی بخوام نشون بدم واجب نیست. اگر مواجه شدم با صحنه معصیت، در صورتی که شرایطش محقق باشد، اون شرایط رو یادتون نره، در صورتی که من واجب شد که نهی از منکر بکنم، مرحله اول اینه که یه حرکتی بکنم که معلوم شه که اون ایمان و اعتقادی که دارم که این کار بده، اینو گناهکارم بفهمه که این بده. مثلا مثل چی؟ مثل این که من نگاهمو به صورت معنادار برگردونم از اون. الان من شما رو دارم نگاه میکنم، خب گاهی سمت راست مجلس رو نگاه میکنم، گاهی سمت چپ رو، گاهی روبرو رو. نگاه همو که از روی شما عبور میدم، نگاه هایی از روی بی‌اعتنایی و اینکه من بدم اومد از مثلا آقای علی اکبری، اینجوری نیست که من نگاه از رویشون رد میشه، نه، نگاه عادیه، چون من باید به همه نگاه میکنم. اما یه وقتی که من نگاهمو برمیگردونم، معناش اینه که من خوشم نیومد، چهره رو اینچنین میکنم. مرحله اول اینه که این کار رو من انجام بدم، یا مثلا یه نوچ اقلا بگم، مثلا طرف این نشوندنی که من راضی نبودم، یا یه اخمی بکنم، یا یه سکوت معنادار بکنم. سکوت معنادار، طرف داره مثلا یه گاهی اینا تو تربیت های پدر و مادر نسبت به فرزند خیلی مؤثر میشه. گاهی همین که یه نگاه رو به اون طرف برمیگردونی، فرزندت میفهمی که کار بدی کرد. اگر همین مقدار تأثیر میکند در این که او از خطاش دست میکشه، کافیه. کمربند لازم نیست استفاده کنی، ولی که حالا بعد میگیم چیزهایی که بعضی فکر میکنن در امر به معروف نهی از منکر، زود باید کمربند و از کمر باز کرد و فعالیت کرد، نه، اصلا نمیرسه به اونجا. بله ما در یه مرحله داریم انکار عملی که انشالله اگر شد میرسیمش، اما این مرحله مرحله انکار قلبیه. نوچ گفتن مثلا، رو برگردوندن، اخم کردن، گاهی قهر کردن، قهر کردن، منتها نه قهر طولانی که نشون بدم من خوشم نیمد از این کار، خوشم نیم. گاهی گفتن ذکر لا اله الا الله، تا نرفون لا اله الا الله، یا اینجوری که بکنی، یعنی این که من از این حادثه خوشم نیم. سبحان الله. گاهی میشه تو اینجاها استغفر الله، یا مثلا بعضی یا بعضی کلماتی دارن اطرافیان نفهمن، مثلا میخواد یه اعتراضشو بگه، یه دفعه مادر بچه ها رو صدا میکنه، بی ربط داری جمسان در بچهش حرف دارین، یه دفعه صدا میکنه، بچه میفهمی که بد شد این چیزو گفت. اگر مرحله در یه مرحله در مرحله اول این اثر میکنه، به همین میتواند شخص اکتفا کن، میتواند اکتفا کن. هیچ امر صریحی نداره، نهی صریحی نداره، حتی موعظه هم نمی کنه، هیچ، فقط واکنش نشون میده از این قبیل. این مرحله اول انکار قلبی، پس فرق میکنه با اون اعتقاد قلبی نسبت به اینکه گناه بد است و طاعت خوب است. اون که لازمه ایمان بود، اون میشه یه جایی هم بروز و ظهور نکنه. مثلا اگه یه جایی شما همین مقدار هم ابراز بکنید، منشأ این میشه که ضرر عمده‌ای متوجه شما میشه. اگر این چنین باشه، یا حتی ضرر جانی باشه، نباید این کار رو بکنید. اما با فرض امنیت از ضرر، احتمال تأثیر و بقیه چیزا، این کار چیه؟ حالا واجب میشه که حرکتی بکنید که طرف مقابل بفهمه که این کار حرام بود یا واجب رو ترک کرده. مرحله دوم میشه انکار لسانی، یعنی من با زبان امر و نهی کنم. حالا چه امر مستقیم چه امر غیر مستقیم، چه در حالت کنایه چه به صورت صریح، دیگه این بستگی داره به تشخیصی که من دارم که کدام یک از اینا میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. با همون بحثایی که تو بحث تأثیر ما یکی دو شب اینجا به تفصیل بیان کرد، اینم میشه انکار لسانی. مرحله سوم میشه انکار عملی، یعنی من فعالیتی رو بکنم که در او یه نوع فشار بر گناهکار وارد میشه که او در اثر این فشار از گناه و معصیت فاصله بگیره. خب این اگر بخواد به مراحل خیلی شدیدش برسه که بحث جرح و نمیدونم قتل و امثالی چیزا بخواد بگیره، چون اونجا هم میرسه گاهی تو بعضی از منکرها، اگر طرف دست از گناه بر نمیداره گناه محقق داره محقق میشه، من اینکه طرف خلاصه خودش از بین بره و کشته بشه تو بعضی از موارد واجبه، مثل اینکه کسی خدای نکرده میخواد جسارت کنه بره حرم امیرالمومنین علیه السلام رو منفجر کنه، در مثل این موارد اینجاها اگر این به هیچ به ذکر لا اله الا الله و نوچ گفتن اینا که این احمقا گوش نمیدن، با زبانم که نمیشه، این تأثیر نداره، احتمال تأثیر صفره در اونجا. خب در اینجا اگه مثلا میشه با تهدید طرف رو منصرف کرد باید کرد، نمیشه مراحل بعدی مثل دستگیر کردن و امثال اینها. اگر نه این فقط باید کشت، هیچ راهی غیر از این نداره، چون اون منکری که او میخواد انجام بده خیلی در نظر شارع مهمه که اون منکر حد که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا جان او چیه دیگه ارزشی نداره. ولی خب اقدام به این مرحله سوم در این رتبه رو فقها فرمودن عموم مردم مجاز به اقدامش نیستن، اینا دیگه از وظایف مجتهد عادل با یه شرایطی که اونا واسه خودشون دیگه توضیح میدن، ما وارد این توضیحات با عزتون نمیشه. اما بعضی از مراحل دیگه وجود داره، مثل چی؟ مثل این که فرض کنید پسر من میخواد بره بیرون از خونه، میخواد بره یه جایی که مجلس معصیته، تذکر حتی زبانی هم مؤثر نیست، اما اگه در قفل بشه اون گناه رو دیگه نخواهد کرد، در این صورت این میشه انکار عملی. انکارم پس این سه مرحله شد، انکار قلبی، انکار لسانی و انکار عملی. اما در اینجا یه سوالی پیش میاد که این سوال ذهن خیلی ها رو مشغول کرده و او اینه که اگر نوبت به مرحله انکار عملی برسه افراد کینه به دل میگیرن، نتیجه بلند مدت اگر همیشه نباشد دائم و دائمی نباشه علل اغلب نتیجه معکوس میده، چنان در قلبش حالت بغض داره یه روزی بالاخره یه لگد محکمتری خواهد زد. این سوال سوالی است که تو ذهن خیلی هم هست، لذا عملا مرحله سوم امر به معروف نهی از منکر رو دو جور باش برخورد میکنن. بعضی میگن آقا این مرحله یه وقتی جواب میداد، وقتی که کتک خور بچه ها ملس بود، الان دیگه اصلا جواب نمیده. بعضی هم نه یه خود شاید بعضو جلوترم ببرم بگن اصلا اولم خیلی همچین موجه نبوده. در مرحله و یه جور اقدامات این چنینی رو درست نمیدونن. حالا ما شاید تو مجلسمون نباشن افرادی که انکار لسانی و حتی انکار عملی رو هم جایز ندارن، چون بعضیا معتقدن اصولا ما نباید وارد امر به معروف و نهی از منکر بشیم، بلکه همین جوری که افراد باشن به فطرت خودشون به سمت خدا میرن. حالا بعضی ممکنه راست برن، بعضی ممکنه با یه مارپیچ بالاخره به سمت خدا حرکت کنن. شما نگران این مارپیچ رفتن نباشید. این توضیحات رو باید در جای خودش پیگیری کرد که آیا درسته یا نه. تئوری هایی داده شده الان، خیلی هم رایجه، حتی عرض به حضورتون که بعضی از این تئوری ها در یه مراکز رسمی هم حتی وجود داره و حتی کتاب های درسی دبستان و راهنمای دبیرستان اصلا با یه همچین دیدگاهی مطالبش تنظیم شده. آدمایی که اهلش هستن میتونن رد پاش از کلاس اول دبستان تا پیش دانشگاهی پیدا کنن. این رد پا وجود داره توش. ما شاید الان در خدمت چنین آیون یا خانومهایی نباشیم که در این رتبه اعتقاد داشته باشن، اگر هم باشه باید در یه ظرف دیگری با اونا گفتگو کرد. این مرحله اخیر رو ولی تو ذهن خیلی هست که مثلا اگر پدر قهر کنه به خاطر اینکه بچهش کاهل نمازه، از او به صورت موقت قهر کنه، که تو روایت داریم بلند مدت قهر نکنه، کوتاه مدت این کار رو بکنه، یعنی این کار خوب نیست. فقط باید از ابزارهای تشویقی استفاده کرد، ابزارهایی که تنبیهی باشه به معنی عام، از تنبیه شلاق و کمربند فقط تو ذهنتون نیاد. اونایی که بخواد یه جور تأثیرگذاری هایی باشه که افراد رو یه مقداری از نظر روحی تحت فشار قرار بده، بعضی میگن این اثر بلند مدتش خیلی بده. حتی اینو تحت این عنوان چیز میگن که آقا اینا به این عنوان که سختگیری اصلا منافات با تربیت داره. آدم ها اگر اون مال اولاغاست که شما باید با سیخ و نمیدونم بقیه چیزا به راه بیاری، انسان رو خدا بهش عقل داده، حد اکثر واسه توضیح بده، بیشتر از این بخوای اجبارش بکنی بعد شبیه همونا بله واکنش مناسب نامناسب انجام میده. دیگه من توضیح ندم که یعنی چیکار میکنه. ما با این سوال خیلی مواجه میشیم. من گاهی دیدم که حتی مثلا پدران مادران نسبت به تقیدات دینی بچه‌هاشون میگن ما گذاشتیم خودشون انتخاب کنن، ما حتی اکثر واسهشون توضیح میدیم که این بده این خوبه، بعدم خودشون انتخاب میکنن، فطرت خداجویی هم که میره به سمت خوب، حالا اگه امروز نکنه فردا میکنه، یه همچین توضیحاتی میدن. ولی واقعش اینه که دین مزاقش این نیست. ما اگر مزاق ملاکمون دینه، دین این حرف رو نمیپذیره. این مسئله حد اکثر یه تئوریه، یه فرضیه است، یه نظریه ابراز شده. اگر مرحله سومی در امر به معروف و نهی از منکر در دین آمده، معلوم میشه که بالاخره هست تو دین. پدر و مادر حق ندارن بچه رو کتک بزنن، ولی پدر مجاز است در فرضی که فرزند سراغ گناه کبیره داره میره، میتونه تو روایت داره، فقها هم دارن تو فتاواشون هست، میتونه 5-6 ضربه بچه رو بزنه، ولی تو روایت داره به رفقن بزنه، یعنی نه اینکه بزنه که دیه بگیره، درست؟ ولی ضربه رو بزنه. یه جور باید خلاصه جدیتی در این زمینه وجود داشته باشه. ما نام جدیت ها رو سختگیری نذاریم تا از اول نمره منفی بدیم بهش و دیگه نش ازش دفاع کرد که آقا سختگیری خوب نیست، ولی جدیت خوبه. من این نکته رو در بعضی جاهام گفتم. مثلا فرض کنیم به عنوان مثال بگم، آیونی که اینجا هستن میدونن که بچه ها حوصله مدرسه رفتن چیه؟ خیلی وقتا نداره، صبح خوابش میاد. شما چیکار میکنه واسه رفتن مدرسه؟ توضیحات میدی واسش که علم بهتر است یا ثروت؟ بعد واسش بعد از این توضیحات میگی که در آینده اگر درس نخونه میدونی چقدر بدبخت میشه. بعدم کاری نداری دیگه، از اتاق میای بیرون و بله میذاره انتخاب میکنه. به اساس فطرت خداجویی عقلم که داره، اولاغم که نیست که بخوایم سیخونک بزنیم که. خب هیچ وقت این کارو نمیکنی، میکنی اول یه خود توضیح میدین، بعد که دیدین که داره یه نگاه به ساعت میکنی میگه دیر میشه، یه خورده با جدیت بیشتر نشود بخواد زیر رخت خواب بشه لحافو برمیدیر، درسته؟ میگه فرد و شب زودتر بخواد، نشود کیفو میدی دستش، درسته؟ نشود یه خورده دیگه میشه بالاخره اخونه میندازش بیرون، باید بره مدرسه. چرا ما راجع به یه روز مدرسه این کار؟ یعنی واقعا پدر مادرها حتی نمیگن اب نداره، حالا امروز چیزی، حالا ساعت اول اب نداره نرو، مگر مثلا یه بیماری یا یه حادثه خاصی باشه، و الا رضایت نمیده. بچه ها مسواک نمیزنه، درسته؟ هر کی میگه فطرت پاک بچه ها به سمت نظافت و نظافت ها من ایمان، ایمان هم مطابق با فطرت، از اول بچه ها سراغ ما که بچه ها خودمون که علیه چیزا نمه، هر کی بچه هاش اینجوری بوده معلوم میشه که خیلی عجیب بوده. نه بابا، از تو رخت خواب اول خوابش هم که هست پاشو پاشو پاشو، این حرفا نیست، اسواکو بزن. بعد گریه میکنه که نمیدونم خودشو گاهی به در دیوار میکوبه، اسواکه رو باید بزنی، درسته؟ حالا یه واقعا سختگیری واکنش بد نشون میده، حالا الان که بزرگ شدن یه ندیگه انقدر با مسواک بده که اگه ببینی مسواک میشکنه، ندیدیم اینجوری بشه، مال شما شدن بچه شما بله؟ با نظافت خیلی مثلا درگیرن دیگه، گن اون وقت ما رو زوری که حمام فرستادیم دیگه ما حمام نمیریم، نیست اینجوری نیست واقعا. همین تو دوره دبیرستان بچه ها رو زور نباید کرد و رفتن مدرسه، اونا بیشتر از پدر مادر دلشون شروع مدرسه رو میزن، اما تا دوره دبستان اینا زور میبره. اون فشار جدیت منظورمونه، اون جدیت نه انجام میده به تنفر از درس، درسته؟ آیا باید جلوی این بگیر بابا دیگه بسه نمیخواد بخونی مثلا، یه بسه نه بازم میخواد بخونه؟ این تئوری که ما فکر میکنیم همیشه در مقابل فشارها واکنشهای منفی در آینده پدید میاد، من نمیفهمم چطور تو این چیزا پیش نمیاد. خیلی وقتا بچه ها میخوام بدون شام بخوابن، یه شب ممکنه رضایت بدن، اما فردا شب مادرش چیه؟ کاملا یادشه که دیشبم نخوردی شام، درسته؟ پاشو خواب خوابالو اصلا نمیداره، قاشو هم میذاره تو دهنش و تو گوشش داره میذاره، اصلا یه چیزایی داره، ولی باید بخوره. با غذا خوردن چیه؟ مسئله پیدا نمیکنه. چه جوریه که ما میگیم با نماز مسئله پیدا میکنه؟ نمیفهمم یعنی چی. چه جوریه که با حجاب میگیم مسئله پیدا میکنه؟ شما میخوای نمونه بگی؟ بله یه چیزایی هست، اگر فضای بیادبی باشه توی خونه، فضای حرمت شکنی باشه، توی همچین فضایی بچه ها از مدرسه هم دیگه در میرن تاکی تحصیل هم میکن. اما اگه فضای مؤدبانه یه، بچه ها توی یه جاهایی احساس میکنن فشار میدن، در نهال توضیحات هم هاشون داده میشه، یعنی بهشون میگن ببین مسواک میزنی اینجوریه اونطوریه، و وقتش هم که میخواد در بره نمیذارن در بره، ولی فضا فضای ادب و احترامه. نه اینکه ما وقتی من بخوام بچه‌مو صدا کنم این پسر بگم حضرت آیت الله العظما فلان، اینطوری هم صداش نمیکنم، ولی اسمشو با بی احترامی هم صدا نمیکنم، مسخرهش نمیکنم، درست؟ احساس میکنه من آدم حسابش میکنم، انسانه. اگر فضای کلی فضایی باشه که فرزند احساس کنه پدر و مادر انسان میدونن او رو، در این حال نسبت به یه چیزایی هم خیلی جدیه، همون چیزایی که از پدر مادر جدیه، این فرهنگ منتقل میشه به بچه. لذا ای پدر مادر شلختن، بچه هم چی میشن؟ بی نظم و شلخته میشن. پدر مادر آدمای نظیف و منظمی هن، بچه هم میجور میشن. علم و دانش رو احترام میکنن و نسبت بهش جدیت دارن، بچه هم اون سمت و سو میره. نسبت به نمازش هم همینه، نسبت به حجابش هم همینه، نسبت به اجتناب از موسیقیش هم همینه، نسبت به خیلی چیزهای دیگه هم همینه. نمیفهمم چطور اینجاها این تئوریا اینجوری نقض میشه، در این حال همینجوری پشت هم دیگه تو بلنگوها گفته میشه. بابا چشاتون رو وا کنین، وا کنین، ببینین خیلی به این چیزای دینی بچه‌ها انصافا گیر میدن، گیر سپیچ هم میدن به قول خود بچه‌ها. یعنی به هیچ وجه رضایت نمیده این مادری که این بچه نمازش قضاش، پدرش رضایت نمیده، بچه هم بی نماز نمیشن. بله شما توی فضایی بگیری که این بچه از راه میاد سلام میکنه شکن زهر مار، درست؟ وقتی میخوان باش حرف بزنن اعتنایی چه میدونم فلان حیوان همش نمیکنن، میخوان باش نمیدونم تعاملی داشتشن بهش جسارت میکنن، اهانت میکنن، مسخره میکنن، چه خب بله این وسط هم بهش میان پاش نماز تو بخون. در حقیقت این تلافی همه اونا رو میاد کجا در میاره؟ اینجا. شما این نمونه ها رو نه به عنوان نقض اون کلیت به حساب بیارید، اینا نقض اون نیست. ما وقتی میگیم آقا این کارو بکنی معنیش نیست که بقیهش هر کاری کردی کردی، بقیه جام طبقه وظیفتون عمل کنی. اما فکر کنیم جدیت یعنی اصلا دیگه تیر خلاص زدی تو مخ بچه، دیگه این رفت گرفت، دیگه پیداش نمیشه طرف دین، هیچ اینجوری نیست. نمونه های خارجی خیلی زیاد، شماها شاید همتون تو اشتباه باشین، ولی فکر میکنم شما منو متدین بدونین، حالا خدا از اشتباه درتون بیاره. هستن بعضی از اقوام ما در اینجا، مرحوم پدر من به هیچ گناهی تو زندگیش به هیچ وجه رضایت نمیداد. یعنی اگه من مثلا میمردم شاید انقدر ناراحت نمیشد اگه میدید که من یه گناهی دارم میکنم، انگار که این اصلا روی چیز اصلا بال بال میزد. درست شو نمیدونم بیدین شدیم ما، اگرم شدیم شما ها نفهمیدین اقلا نشد، یعنی شما نفهمیدین. بعضی ها میگن آه این همال بچه های قدیم هن. انگار بعد انقلاب مثلا یه جور دیگه ای آدمیزاد مثلا از شکم ننش به دنیا نمیاد، یه جور دیگه ای هستن تکون افراد شد. نه بابا، انسان که انسانیتش که هست، تکنولوژی عوض شده، یه آداب رسومی عوض شده، این چیزا ربطی به اون داشته های اولیه انسان نداره. انسان ها قبلا دوست داشتن که باشون با انسانیت رفتار بشه، الان هم دوست دارم، بعدا هم دوست دارم، تو اینش که تفاوتی نیست. خب این رو داشته باشید، انشالله یه خود دیگه در این زمینه عرایزی باید تقدیم کنم فرد شب اگر عمری و توفیقی باشه. عرضم تمام. عرض با حضورتون که من بله از آقای زبده نمیدونم، باید عذرخواهی کنم و از سایر. حالا چشم، یه مختصر، شرایط امر به معروف و نهی از منکر اینه که اولا خود شخص بشناسه چی حرامه چی واجبه، و یه جایی اگه نمیدونه باید بره یاد بگیره که این بحثشو مفصل گفتیم. دوم این که این فرد که باهاش مواجه هستیم، او احتمال این رو بدیم که اثر میکنه در او این امر به معروف و نهی از منکر. اگر یقین داریم که هیچ نوع تأثیری در هیچ برهه‌ای، نه کوتاه مدت نه بلند مدت، از هر رایی هم که بریم هیچ اثری نخواهد کرد، در اینجاست که تکلیف از ما ساقط میشه. ولی تا وقتی احتمال هست ما باید اقدام خودمون رو انجام بدیم. نکته دیگری که در اینجا به عنوان شرط بعدی ذکر کردیم اینی که مفسده نباید داشته باشه. در این زمینه گفتیم اگر امر به معروف و نهی از منکر فقط احتمال تأثیر داره، اگه مفسده داشت اقدامش واجب نیست، یه جایی جایز نیست. ولی اگر اطمینان به تأثیر باشه، در اونجا تو بعضی از شرایط حتی با وجود مفسده و ضرر زیاد باید اقدام کرد، اما در اکثر موارد این چنین نیست. یه شرط دیگه هم نمیم چرا یادم رفت که میشه الان بگم، شاید یه گفتم الان دیگه امروز به دلیل خستگی زیاد شاید ذهنم یعنی قدر فعالیتش کمتر شده، اگر فراموش کردم، ولی شبهای قبل از قلم نمی افتاد آنچه که گفتیم. خب عرضم برای امشب تمام باشه تا فرد شب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اشعار مرحوم سید جعفر حلی رو بخونیم که انشاءالله کربلا مشرف شدید دور مقام کف العباس بعضی از این ابیات رو نوشته. خیلی اشعار جان سوزی است، بخونم و ترجمه کنم. فمشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. صدای عباسش رو شنید، داره به سمت علقمه میره، اما بقیه شهدا که صدا میزدن امام حسین را، حضرت فقط نگاهش به سمت میدان بود و میرفت، ولی وقتی به سمت علقمه بیرون هر قدمی که برمیداشت یه نگاه به پشت سر میکرد. الفاه محجوب الجمال کأنه بدر به منحطم الوشیج ملثم. امام حسین زمانی عباسش رو پیدا کرد، ماه بنی هاشم رو زمانی پیدا کرد که زیر توده ای از ابر شمشیرها و نیزه شکسته ها پیگر برادرش مخفی شده بود. فأکب منحنیان علیه و دمعه صدق البسیط کأنما هو اندمو. امام حسین خودش رو بدن عباس انداخت، با صدای بلند شروع کرد گریه کردن. اونجا امام حسین خون گریه میکرد. قد رام یلثمه فلم یر موضعا لم یدمه عب السلاح فیلثمو. میخواد برادر رو ببوسه اما جای سالمی در بدن برادر نمونده، میخواد سر رو ببوسه عمود آهن فر رو متلاشی کرده، میخواد چشم عباس رو ببوسه، بر این چشم ها تیر نشسته، دست های عباسش رو قلم قلم کردن، اونقدر تیر بر بدن عباسش زدن، مانند خارپوش شده این بدن. نادا وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم. سيد الشهداء ناله جانسوزي در اونجا زد که حتی دل صخره ها هم به درد آمد. صدا زد اخي من يحمي بنات محمدي اذ صرت يسترخمن من لا يرحمو. برادرم به من بگو از این دختران رسول خدا که تا چند لحظه دیگر به دست این نانجیبه های بیرحم میفتن چه کسی باید باید؟